الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولا اشركوا لهبت عنهم ما كانوا يعملون اولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله بهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين فرمود که این پیامبران هدایت شده های حضرت پروردگار حضرت الله جل جلاله هستند. ذالک هدى الله، این هدایت الهی است. یهدی بهی من یشاء من عباده، هر کس از بندگانش رو خواست هدایت می کند، چه خود انبیا و چه بقیه توسط انبیا. بعد فرمود که ولا اشرکو لحبت عنهم ما کانو یعملون، اگر که شرک ورزیده بشه، اگر اینها شرک بورزن، تمام زحماتشون از دست میره، هبط عمل میشن. حالا باز چه بگیریم که یعنی اگر انبیا شرک بورزن، چه اینطور معنی کنیم که یهدی بهی من یشاء من عباده، یعنی اونایی که توسط انبیا هدایت شدن اگر شرک بورزن، که حضرت علامه دومی رو تأکید می‌فرمان، حضرت آیت الله جوادی اولی رو. در سیاق اساساً فرق نمی‌کنه، چون اصل اینه که میخواه بفرماد آقا یک توحیدی در میانه است، هر اندازه که از این توحید غفلت بشود هبط و پوچی و سقوط داره. از سیاق خود همین آیه ببینین، موضوع توحید است که مقابل شرک رو آورده است. خیلی آیه پر هدایتی است. اومده اول میگه آقا هدایت ما رو در جمال انبیا ببینیم، اما نمیگه هدایت چیه. بعد میگه که خب شرکی در میان هست، اگر شرک بیاد در میان، ولا، لا یعنی اگر، اگه بیاد اون توحیدی که در دلش شرک باشه، اون توحیدش هم دیگه به درد نمیخوره، دیگه توحید نیست عملا. اون چه که کمک میکنه ما از این آیه یه بصیرت خوبی پیدا کنیم اینه که بدانیم جنس توحید طوریست که باید دائم ما از هر مرحله ای از شرک عبور کنیم. توحید رو همه از زن می دونن، یعنی الیه راجعون. یه بار دیگه هم به حمدالله این یخت مفصل بحث شد. ببینین توحید در مبدع داریم، توحید در معاد. موحد یعنی در مبدع و معاد موحد است، یعنی همه چیز از خداست و همه چیزم به خدا برمی گرده. نصفش که توحید نمیشه که. انا لله این توحید در مبدع، و انا الیه راجعون این توحید در معاد. موحد در مبدع و معاد موحد است. توحید یعنی این که حالا که از خدا خلق شدید به خدا باید برگردید. شرک یعنی این که در رجوع الالله به نحوی توقف کنید. می فرماد اگر در رجوع الالله توقف کردی، تمام اون حرکات توحیدی تبته، تمام اون حرکات توحیدی پوچ میشه. توحید شناسی اینجاست. اگر ما توحید را بشناسیم، وقت میفهمیم که چرا میشه در سیر توحیدی شرک وارد بشه، و اگه شرک وارد شد لحب تعنهم ما کانو یعملون، همه اون چه کردن حبت میشه. مثل یه ساختمان نیست که شما بگون آقا 30% ساختم 70% مونده. خب اگه 70% بعدش نسازید که این 30% از بین نمیره. راستی 30% مونده است. تازه مثال از عرض میکنه. توحید رجوع الالله. پس اگر این رجوع الالله متوقف شد و منحرف شد، دیگه هیچیش نیست. نمیشه بگم که ما قبلا 10 سال موحد بودیم، حالا مشرکیم. خب حالا چی؟ حالا جهتت غیر جهت الهیه. اونایی که نتیجش الان این شده است که تو جهتت غیر الهیه است، به هیچ دردی نمیخوره. اگه درست توحید رو ارزیابی کنید، چندین نکته فوق‌العاده گیر میاد، چون اساس همه چیز توحید است، تکوینن و تشریعن. شما اگر جهت گیری دون همواره به سوی خدا نباشه، خب مقصد غلط است، راه غلط است، نتیجه پوچ است. چون رجوع به خدا فقط رجوع به حقیقت است. وقت قضیه الیه راجعون اسمش روش است، یعنی این رجوع باید ممتد باشه. وقت رجوع ممتد یعنی عبور بعد از عبور. یعنی شما در مسیر الیه راجعونی هی مانع پیش میاد، پشت سر میگذاری، رجوع ادامه پیدا میکنه، دوباره مانع پیش میاد، دوباره پشت سر میگذارید، رجوع ادامه پیدا میکنه. رجوعش به اصطلاح فیلسوفا تشکیکیست. چرا؟ چون حقیقی است. هر حقیقتی وجودی است، هر چیز وجودی تشکیکی است. رجوعش مثل رجوع من نیست که این لیوان رو نگاه کنم و کار تموم شه. رجوع به خداست. خدا که یه چیز نیست که بهش رجوع کنیم. خدا اسماء حسناست. فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خدا حی قیوم سمیع بصیر است، ذاتی است که حی قیوم سمیع بصیر است. حالا رجوع به حی هی مرتبه داره، هی مرتبه داره، شدیت داره. رجوع به علیم هی شدیت پیدا میکنه. پس رجوع به خدا را خدایی نکرده ماهیتی نگاه نکنید. وجود، وجود مطلق که یه ماهیت مطلق نیست که. بعضی ها فکر کردن حالا اگه وجود مطلق شد، اون مطلقش خداست، و خاله به معنی یه ماهیت هست. خب این که وقتی که لا خدا لیس به الله، حقیقت هست. رجوع به حقیقت رجوع دائمی است و عبور از موانع دائمی. اگه فهمیدیم هنوز هیچ نتیجه نخواهید بگیرید و این آیا میخواد به ما کمک کنه انشاءالله که این چرا میفرماد اگر که پیغمبرش هم باشد، یا به تفسیر علامه طباطبایی اگر اون مؤمنینی واجد که پیغمبرا هدایتشون کردن و راست راستی هم هدایتشون کردن، اگه اینا مشرک شدن، نه میگه که همه زحماتشون رفته است. این رازش کجاست؟ معرفتی نگاه کنیم، میگم رازش اینه که توحید یک چنین خاصیتی داره، الیه راجعون از توحید، یعنی باید به خدا در تمام طول حیات رجوع کنی. برای اینکه در تمام طول حیات رجوع کنید به خدا، همواره باید توحیدتون شدید بشه. برای اینکه توحیدتون شدید بشه، هی در هر مرحله ای مانعی پیش میاد، باید ازش عبور کنی. دوباره در مرحله بعدی توحید مانعی پیش میاد، یعنی چیزی که ما را به خودش میخانه، از این عبور کنیم. برای همین در روایت داریم که آخرین چیزی که از قلوب صدیقین خارج میشود حب الریاسه است. آخر ما یخرج من قلوب صدیقین. چرا؟ پس معلومه از اول این صدیقین عزیز هی چیزی در قلبشون اومده است، رجوع کردن به خدا، از اون عبور کردن، دوباره چیزی اومده است، حب مال. حب اولین چیزی که خب ذهن را مشغول میکنه، میدونید خب حب مال است، حب دنیا است. خب از این که بگذری که همه چی نگذشتی که عواطف میاد وسط، حب فرزند میاد وسط، حب نفس میاد وسط، منیت میاد وسط، انانیت. میگه که توحید یعنی الیه راجعون، یعنی همواره باید از اینا بگذری. حالا تو هر مرحله ایش موندی، همه مراحلش از دست میدی. به معنای رجوع به غیر. و یه وقت است که میگم آقا ما هنوز نتونستیم این حب دنیا رو از قلبمون خارج کنیم، ولی رجوعمون به خداست. اینا نمیگن شرک. شرک اینه که به چیزی غیر خدا اصالت بدی و رجوع بکنی. اینا میگن شرک، که میگن که شما شرک دارید. اگر رجوع دون مستدام بود، صبر بر توحید کردید، یواش یواش این شرک میره. شاید الان برای خیلی از عزیزان دیگه حب دنیایی که قبلا واقعا خیلی خوشحال میشد که خیلی چیز دنیا دارد و خیلی خوشحال میشد اگه بهش یه وعده‌ای مال زیاد بدن، شاید الان برای بعضی از عزیزان دیگه این مسئله نباشه. چطور شده است؟ صبر کرده است بر رجوع الله و نظر نکرده است به رجوع به دنیا. بعد از یه مدتی از چشمش دنیا افتاده است. حالا این یه قدم اومده جلوتر. حالا شرکای دیگه هنوز هست. پس این که آدم رجوع کلیش به خدا باشه، ولی هنوز عواطفش، وهمیاتش عبور نکرده، این رو نمیگن به اصطلاح توقف در توحید. این کنده، مثل اینه که یک کسی میدونه که نباید از تاریکی بترسه اما میترسه. این اگه برنامه بریزد، خب بعد از یه مدتی قوه عاقله بر قوه واهمه غلبه میکند، آروم آروم نمیترسه بر. اما یه وقت راست راست اصالت هم میدهد به همین تاریکی، خب این همیشه میترسه. این اشکالش این است که نخواسته از این واهمه را ضعیف کنه. توحید یعنی رجوع الالله و اصالت دادن به خدا، نتیجهش این میشه که تمام اینهای یکی یکی چی میشه؟ ضعیف میشه. و حب دنیا، حب نفس، حب فرزند، حب مقام، حب شهرت، خب اینا هی میریزه میریزه، به جایی میرسه که بعد شما میبینید حضرت امام به مرحوم شهید بهشتی فرموده بودند که اگر تمام اینا که میگن درود بر فلانی بگن مرگ بر فلانی، من هیچیم نمیشه. خب دیگه اینجا باید میگفتن به اعتبار اینکه قوت قلب بدن به مرحوم شهید بهشتی، چون ایشونا همراه میدیدند. گاهی اهل سلوک احوالاتشون رو به هم میگن برای اینکه قوت هم باشن. المؤمن و مرآت المؤمن معناش همینه. این قصهش جداست، به این معنا نیست که برای هر کسی اینا این حرفا بزنه. رجوع الالله، خب مقابلش چیه؟ شرک است. گفت لا اشرکو لهبت عنهم ما کانو یعملون. اگر که این رجوع الالله با اون همه زحمات یه مرتبه عوض بشه، رجوع الان نفس اماره بشه، این تمام چیزاش از دست داده. اونچه که مقدماتی که عرض کردم میخوام نتیجه باش بگیرم اینجاست. خب حالا جنس توحید چیه؟ جنس توحید نیست که همواره باید عبور کنید برای رسیدن به مقصد. برای این عبور باید همواره هر چیزی که ذهن و ذکر شما را میخواد به خودش جلب کنه عبور کنید. میشه یک کسی اول موحد باشه، بعد یه خطری براش پیش بیاد، بعد خدایی نکرده عبور نکنه و بدبخت بشه؟ بله. امیرالمومنین در تعریفی که از زبیر ابن عوام میکنن، حرفشون اینه، خیلی حرفه، تأیید میکنن توحید زبیر رو. میگن شمشیر زبیر شمشیری بود در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. که به هر کی میزد و میکشتش میرفت جهنم. چرا میرفت جهنم؟ یعنی این شمشیر توحید بود و بر فرق شرک میزد. حالا همین زبیر رو حضرت وقتی که تو اون جنگ جمل دیدندش، خب گریه کردن که چرا همچی شد. همین زبیر خب پسرش جهنمیش کرد. یعنی خود حضرت فرمودند که به ابن عباس گفتند جدا از پسرش با این حرف بزن، چون عبدالله خیلی فاسد و بد بود. اما زبیر نتونست از عبدالله بگذره، جهنمی شد. یعنی اینا میگن شرک. یعنی زبیر حالا اون سابقهش، شکمش پاره شده بود تو جنگ بعد، تو جنگ احد شکمش با یه دستش گرفته بود روداش بیرون نریزه، از پیغمبر دفاع میکنه. حالا همین آدم با این ارادتی که به حضرت داشت، ببین به جهنم افتاد کارش. میخوام عنایت بفرمایید. حالا عکسش، حضرت ابراهیم علیه السلام در سیر توحیدی توجه به حضرت اسماعیل علیه السلام که پیش میاد، نور توحید جنسش اینه که میگه بذارش کنار، جنس توحید نفی غیر است. همه اینا رو عنایت داشته باشید. تجلی توحید بر قلب مبارک حضرت ابراهیم علیه السلام یعنی نفی توجه به حضرت اسماعیل علیه السلام. خب حضرت ابراهیم چون در مقام توحیدن میبینی میذاره کنار. جنس اسلام که توحید است خب باید بیاد جلو دیگه. اگه بخواد اسلام بیاد جلو باید دائم در منظر شما انسان موحد باشه، میشه قدیر. یعنی حالا که نبی الله بخوان رحلت کنن، جنس توحید اینه که باید نظرها به مجسمه توحید باشه. نمیشه که شما از غیر توحید حاکمیت بپذیرید. این جنس توحید نیست. توحید یعنی رجوع الالله در تمام امور. خب حتی چرا شما مباح عمل میکنید؟ به اذن الهی. چرا مثلا میگم آقا ما امروز نمیدونیم امشب نون پنیر و سبز خوردم بخوریم یا نمیدونم یه چیز دیگه؟ خب شما همین هم اذن دارید که آقا اینجا مباح هست، گفتیم که تو مخیری. یعنی مؤمن در تمام اموراتش تکوینن و تشریعن رجوع الالله هست. تکوینن که دست شما نیست، همه دارن به سوی خدا برمیگردن. تشریعن هم باید این قلبها مطابق تکوین به سوی خدا بره. خب حالا باید همواره رجوع به خدا باشه. حالا بعدی که پیغمبر معصوم نداریم، رجوع به خدا چیه؟ اینکه باید امام معصوم باشن. جنس توحید اینه که نمیشه امام معصوم در عالم نباشه. اگر ما معتقدیم که در تمام شؤوناتمون رجوع الالله باید داشته باشیم تا توحید داشته باشیم، حتما باید منتظر کی باشیم؟ منتظر این که امام معصوم میاد بعد از رحلت نبی الله. خب یه عده‌ای دیدین اینجا توحیدشون یه مرتبه نکشید، یعنی نتونستن بیشتر فکر کنن که اصلا باید بخوان از پیامبر که یا رسول الله نمیشه که شما برین بدون یه امام معصوم. یعنی اینجا جنس توحید رو اگه میشناختن حتما باید منتظر میموندن که این واقع بشه، این که امام معصومی که منسوس از طرف خدا و منسوب از طرف خدا باشه بیاد. مسئله رو ببندش تو جنبه توحیدی و معرفتی، ببینید چقدر مسئله طبیعی و حقیقی است. خب حالا میگه که اگر کسی توحید خوبی داشت، زحمت هم کشید، اما حالا که توحید ادامه پیدا میکنه، توحید ادامه پیدا میکنه یعنی چه؟ میگه باید یه منزل بیای بیشتر از پیامبر که رحلت کردن معصوم رو ادامه بدی. اگه نیامد خب این عملا خدا رو نفی کرد. حالا میرسیم آیش رو، ما قدر الله حق قدره، این خدا رو نفی کرده. یعنی رجوع الالله به روشی غیر اون چیزی که رجوع الالله هست. آخه چطوری؟ یعنی من چطوری به شما رجوع کنم؟ رجوع الالله باشه. شما آخه برداشت خودت هم میگی. اون مهاجه بسیار عالی که مرحوم شیخ مفید در ارشاد میگه که اون طرف از بصره اومده بود به حضرت مهاجه کنه که آقا چرا شما میگوین که من ادعا داریم که ما باید، یعنی ائمه میفرمان ما باید هدایت کنیم جامعه رو تا اسلام بمونه. طرف اومده بود کله بگه که من میخوام با شما مهاجه کنم بحث کنم. حضرت به هشام میگن باش بحث کن. خیلی زیباست مطرح، هرچی من میخونم لذت میبرم. خود حضرت هم میفرمان هشام این که مهاجه کردی انوار الهی بود که به قلبت رسید، داستانش مفصله. اینجا عرضمه که هشام بهش میگه بالاخره خدا بنده هاش رو ول میکنه یا ول نمیکنه؟ میگه نه ول نمیکنه. میگه هدایت میکنه یا نمیکنه؟ میگه هدایت میکنه. میگه چطوری هدایت کرده؟ میگه خب این قرآن که آورده. میگه خب این قرآن باید ما رو هدایت کنه؟ میگه آره. میگه خب باید هیچ مشکلی ما نداشته باشیم در فهم این قرآن؟ میگه آره نباید داشته باشیم. میگه خب پس حالا داریم؟ میگه کو؟ میگه من و تو دوتامون این قرآن رو قبول داریم با هم اختلاف داریم. خیلی میگم بعد میگه خب حالا من همینا تو میپرسم. میگه خب بپرس. شروع میکنه همینا رو پرسن. میگه خب اختلاف داریم؟ میگه بله. میگه خب این کی اختلاف برطرف میکنه؟ میگه این. اشاره میکنه به وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام. بعد میگه به چه دلیل؟ حضرت میفرماد هر چی میخوای بپرس. بپرس بی من با این قرآن طوری به تو میگم که تو مسئله حل شه یا نه. همونجا شیعه میشه. یعنی اینقدر نورانیت جلسه عالی بوده از که طرف نه واقعا نورانی قضیه. اصلا اینجاست که جنس توحید این کم بحث شده. آیه رو ببینین، اگه این آیه ولا اشرکو نداش ما این قروش نمیتونستیم بمونیم. ما از خود آیه باید مطلب رو بگیریم، از خودمون که نمیشه دیگه اضافه کنیم. میگه آقا بدونید یه جریانیست، این جریان نبوت به نام جریان توحید. توحیدم که یعنی رجوع الالله، انا لله و انا الیه راجعون. بعد میگه خب جنس این توحید اینه که در تمام شؤونات باید به خدا رجوع کنیم، پس حتما باید منزل به منزل هی جلو بریم. از منزل اسلام خوب استقبال کردن مسلمونا چون توحید بود. جنس توحید این است که باید بقیه منازل توحیدی رو طی کنید. اینجا میترسم من نتونسته باشم مطلب رو بگم. این که اون روایت رو خوندم که میفرماد مؤمنین، صدیقین، متدینین به جهت موحد بودنشون هی باید جنس توحیدشون اینه که هی باید منزل به منزل این توحید رو شدید کنن، توحید رو حفظ کنن. حفظ توحید اینه که حالا که اسلام را آوردی باید قدیر داشته باشی. اگه قدیر نداشته باشی توحید نداری. حالا این که شما در لابلای روایت های شیعه یه چیزایی پیدا میکنین، ائمم خیلی نمیخوان تأکید کنند ولی میخوان متذکر باشن که نمیشه، دینی نمیموند براشون. فرمودن که بعد از رحلت دینا رو بلدین، بعد از رحلت پیامبر جز چند نفر همه مرتد شدن. شما جا میخورید فکر کنید گروه و خط و حزب. نه آقا این جنس توحید است. اگر شما نپذیرید که باید رجوع دون بعد از پیامبر به انسان معصوم باشد، شما سیر توحیدیدون رو متوقف کردین. این آیه میگه خب این اسم شرک است و تمام زحماتت از بین میره. تجربه تاریخی هم که نشون داد که چی تو شد. هنوز حرفم مونده است به این جهت که خب حالا این توحید همواره ادامه پیدا میکنه. شما باید خودتون مواظب خودتون باشین که جنس توحیدی به نام انقلاب اسلامی که رجوع الالله هست در زمان غیبت از طریق هدایت کارشناسی که حکم خدا را جاری میکنه. همینم اگر میبینید اگر توحید ادامه پیدا نکنه رجوع به غرب میاد. یعنی شما قضایا را توحیدی تحلیل کنید تا جا خودتون را حفظ کنید. یعنی من و شما نداریم، باید دائم رجوع به حق باشید. اصلا چون شیعه دائم رجوع به حق دارد مجبور است که در زمان غیبت دامن فقیه رو بگیره، چه در امور فردی و فتوا چه در امور اجتماعی و حکومتی و حکم. جز این که نمیشه که. یعنی حرفا احمقانه ترین حرف هاست که یکی کسی بگه آقا ولایت فقیه اختراع نمیدونم حضرت امام بوده است یا نمیدونم صاحب معراج و سعادت نراقی یا اینا. اینجوری که نیست. به قول شیخ انصاری ظاهرا می‌فرماد بوی ما شمت، بوی فقاهت نبرده از کسی که بگید که ولایت فقیه را نداریم تو اسلام. مگه میشه؟ بحث منو دقت کنین، بحث این است که رجوع الالله در غیبت و حضور که ندارد. این کتاب ولایت فقیه حضرت امام مبانیش همین هاست، خیلی هم کتاب استخونداری است با مثالایی بسیار خوب. خب حالا این جنس انقلاب اسلامی که جنس توحید در زمان غیبت است همطور ادامه پیدا میکنه؟ یک زمانی هر فقط در این حد بود که فعلا شاه بره، اینا میگن رجوع الالله با نفی شاه. یه خورده اومدین جلوتر، خب حالا باید که فکر لیبرالیته بازرگان و جبهه ملی هم بره. خب رو دیدین که اینا اومدن گفتن که جبهه ملی اومدن گفتن آقا قصاص میخوایم چه کار. امام فرمود این همون، این از شاه هم بدتر از این فکر. چرا؟ رجوع الالله یعنی حکم خدا حاکم باشد دیگه. خب قصاص باید حاکم باشد، حکم خداست، رجوع الالله. خب انقلاب اسلامی چون نور توحیده همین طور میره جلو، هر شرکی را میذاره پشت سر. یه مرتبه جلو اومدین رجوع الالله، خب اینست که باید امثال بنی صدر اینا هم برن کنار. خب رجوع الالله جنسش اینست، فکری که اصالت را میده به ثروت به جا تقوا، به اسم اینکه اون آقا سخنرانی کرد رئیس دولت سازندگی که ما باید در نماز جمعه مانور تجمل داشته باشیم، اصلا همین هم دست که مانور تجمل. روح هم که همین شد، روح رجوع به ثروت. این بلاهایی که شما دارین که حالا رئیس کمیسیون اصل 90 میاد میگه یارو 175 میلیارد تومان گرفته، 5 میلیاردش با زور و ضرب پس داده، از اون یکی 100 میلیارد گرفته، اینا یه روحیه بود. دیدم خوب میگه این مجله، میگه که در رمز عبور 5 میگه این فکر مدیریت لیبرالیته مشکل بزرگی بود. مدیریت لیبرالیته یعنی براش مباح ثروت بیت المال که بیا تو جیب خودش زن و بچهش. این روحیه اصالت دادن به ثروت بود. جنس انقلاب این است که این میره، اونایی که در درون خشت میتونستن همه چی را ببینن، به جا در آینه در خشتم میدیدن، در دل انگور میرا میدیدن، میدونستن جنس انقلاب اینه که میره جلو و اینا اگر خودشون را با توحیدی که انقلاب آورده است و نفی غیر خداست هماهنگ نکنن میرند. حالا این مقدمات نگاه کنید ببینید آیه بعدی چقدر فوق‌العاده است. من کم گفتم اما دیگه به عهده شما این که روشن بشه چرا تو دل بحث پیغمبرا و توحید انبیا و توحید اولیا یه مرتبه میام میگه اگه اینا مشرک بشن، یعنی در سیر توحیدیشون رجوع اللهشون رو دائم تقویت نکنن، اگر در سیر توحیدیشون رجوع اللهشون رو با اومدن موانع هی شدید نکنن، اینا از دست میرن. از در دل این آیه یک نوع تهدید و در دل آیه بعدی یک نوع امید هست. چون اگه این آیه میمد پیامبر جا میخوردن. وای از دل این آیه در میاد که یعنی زبیر از دست میدی، بقیه رو از دست میدی. زبیر قمخشه پیامبرش، یار پیامبره، تو همون جریان قدیر سینه چاک امیرالمومنین است، یعنی تو خونه حضرت زهرا مدافع از خونه رو که آتیش میزنن یا آقا تو اونجاست دعوا میکنه با. اما آخرش خبر از این است که یک جریان شرکی در دل این بنگ توحیدی خوابیده است. حالا اینجا من جمله علامه را میخونم ببینید چقدر دقیق است، حالا من روز نرسیدیم. خب میفرماد خب بدونن اونا اگه این مسئله شرکشون رو حل نکنن، زندان رفته باشن، مبارزه کرده باشن، باسواد باشن، همه را از دست میدن. در آیه بعدی میگه که قضی اولائک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه، اینا کسایی هن که ما براشون کتاب و حکم و نبوت آورده. هم منظور پیغمبر ها میتونه باشه، هم مؤمنین و اولیاء الهی که توسط پیغمبر ها براشون آورده باشن. هر دو تفسیر هم میتونیم داشته باشیم. در این آیه میفرمان بالاخره ما برای اینا دین آوردیم با این همه کمالات. فعن یک فربه ها، اگر ندیده بگیرن. یک فربه ها را چی معنی میکنیم؟ ندیده بگیرن. بابا تعجب میکنیم اینقدر حضرت امام تأکید میکردن یه مرتبه انگار نه انگار. شما فقط قدیر خواهش میکنم یه تحقیق خوبی بکنین. مثلا تعجب میکنین که یه مرتبه بعد از رحلت پیامبر قدیر رو عجیب نادیده گرفتند. این مرحوم علامه امینی خیلی خوب نشون میده که چطور این یه روش. آقا شما اینا بدونین حساس ترین مسئله را نایده میگیرن. یعنی شما حالا نمونش اینا که میگن ما دوست رهبر هستیم و انا تلمیز محمد، اون میگفت حالا اینا میگن صلوات الله علیه و آله. آقا میفرمان اصلا تقلب تو انتخابات معنا نمیده، نمیشه معنا نمیده. میگن درست آقا میفرمان ولی تقلب شده است. اینا میگن ندیده گیره. این یک فربه هاست. ببینین یک فربه ها غیر شرک است، یعنی ندیده میگیره. مثلا یه سیاست هست، خدا نکنه شما از این بد جنسی ها بلد باشید، اگه نه آسون است ولی کثیف است. یعنی راست راست ندیده میگیره. میگه آقا بعضی ها رو برایشون دین آوردیم، نبوت و کتاب و حکم آوردیم، حکم الهی. میگه اگه اینا ندیده بگیرن و این یک فربه ها ها اولا، یعنی کیا؟ علامه فرمودن مثلا یعنی قوم قریش، یعنی من و شما، یعنی ما که برای این دین اومده است. میگه اگه ندیده بگیرید، حالا اینجاش دقت کن، فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. میگه پیغمبر عزیز اصلا دل واپس نباش. معنی ظاهرش که بده، یعنی آقا یه عده‌ای را، یه عده‌ای را برای این کتاب و نبوت و وکلنا مأمور میکنیم، حافظ میذاریم که حفظ کنن این قدیر را. قدیر را جو ساختن، ندیده گرفتن، تمام شد. نه، آخر خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو تو مسجد مدینه بخونیم با این آیه تطبیق کنیم. حضرت فهم هر کاری میخوایم بکنیم، ما شروع کردیم یه نهضتی را. خیلی عالی است. خب حرفاشون رو میزنن بعد میفرمان شما هر کاری از دستتون میاد بکنید، ما هم هر کاری از دستمون میاد بکنید. یعنی جبهه درست شد. خب به امید این آیه، حضرت میدونن که جریان توحید جریانیست که یار دارد، یار داره. کسی نمیتونه توحید رو نادیده بگیره، شرک بکنه، مشرکانه عمل بکنه، کتاب و حکم و نبوت را نادیده بگیره، بعد بم بگه که تمام شد، ما پیروز شدیم. خیر، بن علی هم که بیاد و اون قدم شیطونی بکنه، بعد از 15 سال 22 چند سال میشه چی؟ میرزه به هم. خدا میدونه من منتظر بودم، یعنی بنده از 7-8 سال پیش منتظر بودم که باید تونس میرزه به هم، چون تعقیب میکرد. حالا چی شد که همیشه دشمن میتونه یه مدتی از ضعفای بچه مسلمان استفاده کنه، عقب بندازه، ولی نمیشه که. جنس توحید اینه که میره جلو. هم منتظر باشین جهان اسلام توحیدی که توحید محمدی صلوات الله علیه و آله، بره جلو، میره جلو. این مقدمات که عرض کردم دقت داشته، توحید نافذ است، هم تو میره جلو. اگه کسی نتونست هماهنگ باشه میندازیدش اونور،
لحب تنهم ما کانوی عمل میندازدشون ور، اما میره جلو. بعدم جهان بشری یعنی واقعا این توحیدی نابی که به صحنه اومده است نافذ است و میره جلو. ببینید توحیدی که به قدیر ختم نشه دفن میشه، اما توحید دیگه اسمش نیست. شخصا و تکوینا اجتماعی و فردی همه اینا را با توحید باید بتونیم تحلیل کنیم. میفرماد که پیامبر عزیز اگرم اومدیم ما قدیر، اینا نیومدن توحید رو که جنسش ادامه به سوی حق است بگیرن. تو دل واپس نباش، میمونید حالا گوشه ای. به قول جبران خلیل جبران میگه اون ور آبها در منطقه فارس عده‌ای میان و علی را در میابند. راجع به امیرالمومنین میفرماد ای علی، تو اونقدر بلند بودی که مردم زمانت درکت نکردن. جبران خلیل جبران مسیحی هم از ظاهرنا میگه ای علی، تو را مردم زمانت اونقدر بلند بودی که درک نکردن، اون طرف آبها مردم فارس تو را درک کردن در افق دور. حالا اینجا آیه رو نگاه کنین، میگه فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا، اگر به این نبوت و حکم و کتاب کفرزیدن، ها اولائه اینا که حالا فعلا با تو کله میگیرن، فقط یعنی این سنت محکمی، و کلنا بها قوما لیسو بها بکافرین. یه دیمیان که اینا خوب پذیرفتن این سه مسئله را، کتاب و حکم و نبوت را، اینا دیگه کافر نیستن. یعنی اولا پس یه دی دور تو ون قبولم دارن به ظاهر، اما کافرن، جانشون رو تماما ذوب این قاعده نکردن. حضرت علامه رو من فرمایشون خلاصه اینجا نوشتم، میگن که به رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند اگر مشرکین قومت به هدایت تو کفر ورزیدن، نگران مباش و مپندار ندای تو بی پاسخ میماند، ما کسانی را جهت قبول آن گماشتیم که نه تنها به آن کافر نیستند، بلکه طریقه مستقیم که کتاب و حکم و نبوت متضمن آن است را حفظ میکنه. و کلنا، یعنی مژده بزرگی ساق، نمیگه قبول میکنند، میگه میان براش میجنگند، میان براش جان میدن. و کلنا، حفظش میکنند، به عهده میگیرن. بعد خودشون مثال میزنن، حالا مثال زیاد میزنیم، خود اهل البیت رو تو این آیه میشه مژده این آیه گرفت. یعنی واقعا ائمه ما مصداق وکلنا نیستن بها به این کتاب و نبوت و حکم. خود چرا شیعیان ناب، نتیجه که میخوام بگیرم و سختم میخوام عزیزان روی این آیه یه خود عنایت داشته باشن، که ببینین جنس توحید اینه که همواره قلبای توحیدی را گزینش میکنید. شما تو این مسائل اصلا از این فکر نکنید که حرف حق خودتون رو یه مرتبه کوتاه بیاین به جهت اینکه نمیپذیرن. نه، کوتاه نیان، مرتبه مرتبه بگین، طوری نیست. یعنی از اول که نمیشه که قدیر رو گفت که، اما باید قدیر رو گفت. یعنی یه وقت است که شما مرحله مرحله، شما جملات امام را در پاریس ببینید، خب یک کلمه نمیگن که عدول کرده باشن از این که فقیه باید حاکم باشه، ولی اونجا بحث ولایت فقیه نمیشه. شیطونی هم بعضی ها کردن، میگن امام اول بحث ولایت فقیه مطرح نکردن، بعد میخوان نتیجه بگیرن که مثلا منظورشون نبود. نه، بنده همه فرمایشات حضرت امام ها به خصوص اون زمان کاملا حساس بودم روش، بعدن هم روش کار کردم. اینقدر دقیق است. حالا از اول معلوم است برنامه ولایت فقیه هست. خودشون هم که سال 47، سال 47 تا سال انقلاب که خیلی فاصله، سال 47 این کتاب ولایت فقیه رو نوشتن، تو درس بیعشون اینا مطرح کردن، بعدم خودشون نوشتن. کتاب بیعشون هم جدا چاپ شد، قسمت ولایت فقیهش. میخوام عرض کنم که یه وقت است که حالا بحث اینا نیست، بحث این نیست که شاه باید برد، ملت باید آزاد باشن. تعبیراشون یاد نیست دیگه، فرمان به ارتش که من میخواهم شما نوکر نباشی. خب راسته یا نه؟ خب دیدیدم که خب نوکر اجنبی بودم. خب این ورود ورودی است که افق مشخص است، ولی مرحله به مرحله است. نمیگن توحید، اما باید این توحید دائم مد نظر باشه. میگه اگه اینجور شد شما بسیار امیدوار باشید که یارانش پیدا میشه بعد از این. حالا ببینید توصیه پیام، توصیه به پیامبرا بعد از این آیه چطوری میکنه. آیه 90 میخونیم و جمع میکنیم بحثا. میگه اولائک الذین هدى الله فبد خدا همقتده. ای پیغمبر عزیز، اینا اونایین که خدا هدایت کرده است. جریان پیامبرا رو ببین، ببین چقدر عجیب مثبته. هی آدم دقت کنه. حالا مثالمون رو گسترده تر کنیم، شما جیونین جریان ها را مدرس رو مقایسه کنید با محمد علی فروغی. محمد علی فروغی با اون استعداد نابغه فراماسونری که سیر حکمت در اروپا رو نوشته، وزیر دربار رضاخان، رضاخان بی سواد رئیس دربار، وزیر دربارش یه آدم فوق‌العاده باسواد. انرژی صرف چی شد؟ هیچ. مرحوم مدرسم استعداد توحیدیش انقلاب ما را تغذیه کرد. مقدار زیاد انقلاب ما با تجربه و نور مدرس ادامه پیدا کرد. روحیه صادر می‌نی. ما نگاه میکنیم به مدرس چی میبینیم؟ توحید میبینیم، هدایت الهی میبینیم. مثالا من سطحیش کردم برای اینکه ملموس باشه. میفرماد پیامبر نگاه کن توحید رو و هدایت پروردگار رو و رجوع الله رو در این پیغمبر رو ببین که قبلا در آیات قبل فرمود اولئک الذین هدی الله. خب حالا چی ببین؟ در این پیامبر دو تا چیز هست، یه سیره و یه نور، یه فکر یه حرکت. حرکتشون مخصوص خودشون و زمان خودشون. فبه خدا همقتده، به هدایتی که به قلبشون ما رسوندیم اقتدا کن. اگه فرمایش علامه رو نگاه کنین، فرمان نه به شریعت آنها. شریعت آنها که تشخیص کاربردی توحید است. توحید در زمان حضرت یونس علیه السلام اونجوریست که حضرت یونس عمل کردن. توحید در زمان حضرت موسی علیه السلام اونجوریست که موسی عمل کردن. توحید بگیر نه شریعت خاص رو. اما میگه پیامبر چشماتو باز کن، چشم توحیدید رو بنداز به این نوری که در همه این حرکات بود. خیلی برکت داره این تیکه آیه، که خدا انشالله به هممون کمک کنه این توحید رو در عالم ببینیم. شاید دوستان گاهی ممکنه تعجب کنن که چرا بنده اینقدر اصرار دارم که این انقلاب اسلامی رو جدایی ازش، جدایی از توحید است. خب اشکال مگه نداره؟ ببینید اشکال در روش اینا اون غیر یه توحید تاریخی است. انقلاب اسلامی یقیناً جلوه توحید خداست، هرچند که در اجرا من ممکنه اشتباه کنم. اگه چشمتون رو باز نکنید، این نور توحید رو نبینین، در دامن شرک و کفر میافتید. هر چی هم میخواید نماز بخون، نمونه جمع که کم ندارید خودتون. یه حقیقت نوری هست. توحید دیدن لازم است، دستور است به ما. این در واقع به پیامبر که میفرماد، خب عمومیت که داره دیگه، میفرماد ای پیغمبر عزیز، این پیغمبره رو نگاه کن، اینا هدایت در همه حرکات و سکناتشون هست. خب هدایت یعنی رجوع الله، یعنی توحید در همه حرکات سکناتشون هست. این توحیده را دنبال کن، اقتدا کن. فبه خدا هم اقتده. او وقت در روش چی؟ کسی که ذوب توحید است خود وسط نداره، قول لا اسألکم علیه اجرا این هو الا ذکر للعالمین. خیلی کمک میکنه که بهشون بگو مردم توحید یعنی نفی خود و خودیت. بگو من از شما هیچی نمیخوام، کاسبی که نیومدیم بکنیم، که من فقط اومدم این ذکری که برای همه بشریت هست و یک بیداریست، یک هوشیاریست، یک حقیقتیابیست، اینا بگم. قصه من قصه متذکر شدن به توحید است و هدایت حقیقیه. من که نمیدم دکون واک کنم، کسب نیست. یعنی اگه خدا کمک کنید این تکه را با قسمت قبلش و آیات قبلش ربط بدید، خیلی چیز گیر میارین که عجب. هر کس به اندازه‌ای که توحید دارد هیچ نحوه خودیت ندارد. میگه حالا که من پیام توحیدی آوردم، حالا که تو پیام توحیدی آوردی ای پیغمبر، بهشون بفهمون که هیچ گرایشی به هیچ چیزی ندارم، هیچ اجری از شما نمیخوام. که بخواد شما الان این وسط نگاهتون را به غیر بندازید، نگاهتون را به خدا بندازید، به من و اینکه حالا چطوری با من کاسبی کنیم و کسب و معالم اینا نیست. این مختصر از بحثی که میشه از این آیه کرد. حاج آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولامون صاحب امرمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی و هرچه بیشتر ارادت به ساحت قدسی ربوبیت پروردگارمون از ما قبول بفرما. الهی انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. مسئولینی که جانانه و مردانه برای هرچه راضی کردن صاحب عدالت تلاش شبان روزی می کنن موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. بنگ توحیدی مقام رهبری رو بر جان ما بیش از پیش جاری بگردان. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.